سپر را انتخاب کردن این نشان ولایت نداری و پای سختی های نظام بودن است که در هر لحظه‌ای که نظام نیاز داشته مردم بودن و هستند و خواهند بود، ولی اون جاهایی که مردم نیاز به مساعدت دارند باید مورد توجه مسئولین هم قرار بگیرند.
انشاءالله. بله، خیلی ممنونم از شما، لطف کردید و با دقت و با جزئیات کاملا گویا مسائل مربوط به استان ایلام رو در این فرصت محدود بیان کردید. خیلی ممنونم از شما، حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ الله نور کریمی تبار، نماینده محترم ولی فقیه در استان ایلام و امام جمعه ایلام. برای شما آرزوی سلامتی و سرافرازی دارم و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. بنده هم از جناب عالی و همکاران محترمتون تقدیر و تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده و استان ایلام قرار دادید. متشکرم، خیلی ممنون. Yeah!
ظهر آدینتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، همراهان برنامه در ساحت حضور. استان ایلام به طور کلی در سالهای دفاع مقدس تاریخش قرین و عجین شده با حماسه ها، با ایثارگری ها و شهدای بسیار عزیز و گرانقدری که از این استان دلاور پرور در تاریخ 8 سال دفاع مقدس ماندگار و جاودان شدند. اما امروز میخواییم سری بزنیم به یکی از نقاط و یکی از شهرستان ها در این استان به اسم چوار. چوار در واقع، من یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم که به نام شهدای زمین فوتبال چوار در تاریخ 8 سال دفاع مقدس ما میدرخشه و جاودان شده. در این لحظه عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج شیخ شهاب الدین میهن پرست، امام جمعه محترم چوار. حاج آقا ظهر آدینتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام، منظر مبارک حضرت عالی، همکاران محترمتون، عزیزانمون در اتاق فرمان و همه شنوندگان عزیز و بزرگوارم در سراسر کشور عزیزمون دارم، خدا قوت میگم به شما و در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه در ساحت حضور دادید. ما در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه میدونم که به هر حال امروز نماز جمعه در چوار هم به امامت حضرت عالی اقامه خواهد شد، ما خیلی مصدی اوقات شما سعی میکنیم که نشیم. بفرمایید که امروز انشاءالله برای نمازگزاران در چوار قرار هست که راجع به چه مسائلی صحبت بکنید، چه نکاتی هست که باید مطرح بکنید در نماز جمعه امروز. ما آماده شدیم.
من اجازه میخوام که عرض سلام و احترام داشته باشم خدمت ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی، از دیار 186 شهید گلگون کفن شهرستان چوار و از دیار شهدای زمین فوتبال سال 65 که ناجوان مردانه و غریبانه توسط رژیم بعث عراق به شهادت رسیدن، از دیار مردمان خونگرم و مرزنشین که همیشه مدافع نظام انقلاب بودند و هستند و در زمان جنگ تحمیلی این شهر و دیار خودشون رو ترک نکردند، یار انقلاب بودند، بار انقلاب نبودند، در خدمت نظام و انقلاب بودند. از دیار سروهای 3500 ساله و دهها آثار باستانی و درختان کهنسال بلوط و دیار ورزشکاران نام‌آور جهانی چون هاشمی و بسامی و ملکی خدمت شما عزیزان امروز در واقع بخشی از اون نکاتی رو که در خطبه های امروز مطرح می شود محضرتون عرض خواهم کرد. ما در محضر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم. خطبه 64 نهج البلاغه بسیار زیبا و قشنگ نکاتی رو امام امیرالمؤمنین بیان میکنه. من اجازه میخوام به بخش کوتاهی از اون اشاره بکنم. حضرت میفرماید فتقا عبد ربه نسه نفسه و قدم توبته و غلب شهوته فان اجله مستور ان و عمله خاضع له و شیطان موکل به. اینجا امیرالمؤمنین چند تا نکته زیبا رو مطرح میکنه که من با توجه به این که برنامه شما اجازه نمیده خیلی ما برنامه رو تودانی بکنیم و مصده اوقات عزیزانم نشمیم، من فقط نکات رو عرض میکنم. اولین نکته ای که از این بیان امیرالمؤمنین برمیاد بحث فلسفه پنهان بودن مرگه. مرگ و ان اجله مستورون ان، یکی از رازهای خلقت که بسیار مهم هم هست و هیچ کس هم نمیدونه که چه ساعتی از دنیا میره و چه ساعتی در واقع در صف مردگان قرار میگیره، امیرالمؤمنین به اون اشاره میکنه. البته امام صادق علیه السلام در توحید مفضل اشاره میکنه به این نکته که این مفضل در باری مخفی بودن مدت حیات انسان بیندیش. چرا؟ بعد حضرت میفرماید که انسان از دو حال خارج نیست، یا عمرش کوتاه یا درازه. اگر عمرش کوتاه باشه به خاطر انتظار مرگ زندگیش متلاشی میشه، همیشه ترس داره، وحشت داره که زود از این دنیا میره. و اگر عمرش طولانی باشه طبیعتاً این طولانی بودن عمر باعث گناه و معصیت میشود و اجازه میده که در طول عمرش گناه بکنه و در آخرهای عمرش توبه بکنه. خب طبیعتاً این حالت مورد پسند خدای متعال نخواهد بود. نکته بعدی که امیرالمؤمنین در این خطبه به اون اشاره میکنه، میگه آقا جون، آی مردم و عمله خاد اون له، آی مردم فریب آرزوهاتون رو نخورید. انسان آرزوهای دور و دراز داره. خیلی ها با این وصف دنبال یک سری امکاناتی میروند، دنبال یک سری مسائلی میرون که اگر اون رو به چنگ بیارن و به دست بیارن، اون رو مثلا تملک کنن، باز به اون قانع نخواهند شد. روحیه اونها یک روحیه است که اگر اقلیمهای هفتگانه رو به یه پادشاهی بدن، باز دنبال این هست که آسمانهای دیگر رو و اقلیم دیگر رو به دست بیاره. باز از نکات دیگری که امیرالمؤمنین به زیبایی به اون اشاره میکنه اون هست که شیطان میاد سراغ انسان و اعمالش رو زینت میده، که قرآن هم خیلی زیبا به این مطلب پرداخته که قرآن در باب امتهایی که در قبر بودن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولکن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. خب این میرسانه که شیطان زینت میده اعمال انسان، انسان مواظب باشه که در واقع شیطان گولش نزنه. آرزوهای دور و دراز و این پندارهای باطل و این وسوسه های زودگذر باعث نشود که انسان قیامت رو فراموش بکنه، اعمال صالح رو فراموش بکنه. انسان یک سفری در پیش دارد، اون هم سفری بسیار دراز و بسیار طولانی و بسیار خطرناک. پس چه خوب است انسان اعمالش رو در این دنیا به زیبایی و به قشنگی در واقع برچیند و توشه‌ای برگیرد از این دنیا که قیامت به دردش بخوره. نکته چهارم که امیرالمؤمنین اشاره میکنه، میفرماید که عمر انسان حجت بر ضد انسانه. یعنی عمر انسان که حالا 40 سال، 50 سال، نهایتش 100 سال عمرم بکنید، اگر 1000 سالم باشه باز انسان از دنیا خواهد رفت. میگه خود این عمر طولانی در واقع عبرت داره، درس ها دارد برای انسان، حوادثی بیدار کننده و هشدار دهنده برای انسان داره، پیام های مهمی داره که این پیام ها رو پیامبران آوردن، اوصیا آوردن، اولیا آوردن، بزرگان دین آوردن و مرتب به ما تذکر میدن، به ما پیام میدن. آی انسان غافل نشو، مغرور نشو ای انسان. لذا خدای متعال در قرآنش در خطاب به اینهایی که درخواست برگشت به دنیا و بازگرداندن اونها به دنیا رو دارن که خدایا برگردان ما را که ما کار صالح انجام بدید، اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم نذیر، آیا شما را به اون اندازه عمر نبخشیدیم که هر کس اهلیت داره در اون متذکر بشه و آیا انذار کننده الهی به سراغ شما نیومد؟ پس عمر انسان هم یک دلیلی است بر این که انسان باید بیدار بشه. و نکته آخر در این بخش، امیر المؤمنین میفرماید مغرور نشید، مغرور به نعمتهای الهی نشید. در سوره مبارکه انفال آیه 47 خدای متعال چقدر به زیبایی میفرماید ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رعاء الناس، بنابراین مانند کسانی نباشید که از روی غرور و مستی نعمت و خودنمایی و ریاکاری در مقابل مردم از خانه های خود بیرون آمدن و مردم را از راه خدا باز می داشتن. از این گروه شما نباشید، مغرور نشید. نعمت هایی که خدای متعال به ما عطا کرده، به انسان ها عطا کرده، این نعمت ها رو باید قد دانش، باید استفاده کرد. اما بعضیا هستند که مغرور میشون و غافل میشون از این نعمات الهی. لذا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام میفرماید نسأل الله سبحانه ان یجعلنا و ایاکم ممن لا تبتروا. امیرالمؤمنین فرمود مراقب باشید که این نعمت های الهی شما رو مست نکنه، شما رو مغرور نکنه. مواظب باشید اهداف مادی شما رو از اطاعت خدا باز نداره. مواظب باشید که گول نخورید. یک کاری کنید که اگر مرگتون فرا رسید نادم نباشید، پشیمان نباشید، اندوهگان، اندوهگین نباشید. آمادگی لازم رو برای قیامت داشته باشید. این نکاتی بود که امیرالمؤمنین برای ما بیان داشتن. من اجازه میخوام از محضر شما عزیزان و مجری توانمند و عزیزم جناب آقای حیدری
خواهش میکنم
و اعضای محترم اتاق فرمان که در واقع این برنامه رو تدارک دیدن و امروز در محضر شریف این عزیزان هستیم، یک اشاره کوتاهی به خطبه های دومم داشته باشم.
بله، در خدمت شما.
ما دنبال این مطلب هستیم، چند تا نکته مهم هست. یکی شهادت امام باقر علیه السلام هست. تصدیه درد میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شیعیان، ارادتمندان به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت این ایام حزن و اندوه رو. امام باقر یکی از شخصیت های بسیار مهم و مؤثر و تأثیر گذار در دنیای اسلام و در صدر اسلام است، که در واقع یکی از کسانی است که پایه‌گذار علوم حقیقی بود، یکی از کسانی است که یک دانشگاهی رو به وسعت عالم پدید آوردن که شاگردانی رو تربیت بکنن که در اسلام و در میان مسلمین اینها بیاین و علومی رو نشر بدن که افتخار برای کل عالم باشن. من اجازه میخوام 2 نکته از اقدامات اثرگذار امام باقر رو محضرتون عرض بکنم. یکی از کارهای مهمی که امام باقر انجام دادن در بحث وحدت مسلمین و امت اسلامی که تأکید امام بزرگوارمون بود، امام اعلی الله مقامه و امروز مقام عظمای ولایت، این نکته رو خیلی تأکید دارن وحدت بین همه مسلمین یک فریضه است که اگر شما نگاه بکنید در میان فرق مسلمین یک سری اختلافاتی هست، اما این اختلافات اختلافات بنیادی نیست که بشود خیلی اون رو دامن زد و اختلافات رو بزرگ کرد. امام باقر مثلا در موضوع حج یک سری مطالبی رو بیان کردن که در حوزه طواف، سعی، در عرفات، در مشعر، در وقوفی که در اون مکانها هست یک سری اعمالی رو بیان داشتن که الان مورد اتفاق مسلمین هست و الان همه فرق مسلمین دارن به اون عمل میکنن. این وحدت به برکت وجود امام باقر هست که البته این روایات هم در صحاح اهل سنت از امام باقر نقل شده و ایشان شیوه حج رسول الله رو از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه و الان مورد تایید همه فرق مسلمین. کار دومی که امام باقر علیه السلام انجام دادن در حوزه بحث ضرب سکه رایج در جامعه اسلامی اون روز که اون زمان در واقع سکه رایج مال رومی ها بود و ضرب سکه متعلق به اینها بود، اما امام باقر آمدن و شیوه ضرب سکه رو یاد دادن به در واقع حاکمان وقت و به یک شکلی امام باقر یکی از خدمات مهم اقتصادی و مالی رو به جهان اسلام انجام دادن که همون در واقع ضرب سکه رایج بود. امروز عزیزان اگر ما بخواهیم مثلا دلار رو از سیستم جامعه اسلامیمون و جوامع اسلامیمون حذف بکنیم، باید همون کاری که در واقع امام باقر انجام دادن ما به شیوه نوین این کار رو انجام بدیم و یک پول مشترک رو در بین جوامع اسلامی رایج بکنیم و بشود پول رایج ممالک اسلامی که به وسیله اون بشود کارهای اقتصادی رو دنبال کرد و در بین کشورهای اسلامی با همون پول در واقع کالا رد و بدل کرد. این دو نکته رو من اجازه خواستم از محضرتون عرض بکنم در باب امام باقر. انشاءالله خداوند متعال ما رو از رهروان و پیروان واقعی این بزرگوار قرار بده. نکته دیگر عزیزان، ما هم در واقع روز عرفه رو داریم که روزیه که امام حسین علیه السلام دعای عرفه رو میخوانن و به سمت کربلا رهسپار میشون. قطعا این دعا بسیار اثرگذار است. توصیه میکنم همه عزیزانم انشاءالله این روز دعا رو بخونن، چه به صورت فردی چه به صورت گروهی، اگر کرونا اجازه داد در یک مکانی جمع بشن و دعا رو قرائت بکنن. البته صدا و سیما قطعا مثل گذشته از طریق رادیو، تلویزیون، سیما قطعا این دعا رو پخش خواهند کرد. عزیزان میتونن تو خانه خودشون هم این بشینن و گوش بدن و استفاده بکنن و بهره ببرن از این دعای شریف. شهادت در واقع مسلم ابن عقیل رو داریم، سفیر امام حسین، این هم یک ضایعه بسیار گران برای ما مسلمین و بلخص شیعیان هست. و روز بعدش هم عید قربان رو داریم. تبریک عرض میکنم پیشاپیش عید قربان رو، محضر مبارک همه عزیزانم، بلخص جهان اسلام، همه فرق مسلمین. روز روز گران قدریست، روز قربان و قربانی کردن، که در اون روز ابراهیم خلیل الله تنها فرزند که بعد از سالها خدا به او عطا کرده بود و به قربانگاه بود. البته فلسفه قربانی این نیست که فقط شما یک گوسفندی رو در راه خدا قربانی بکنید. گوسفند بهانه است. رسیدن به لقاء الهی و رسیدن به خود خدا و در واقع قرب پیدا کردن به ساحت مقدس ربوبی از آثار و از برکات این موضوع خواهد بود. بنابراین من یک خواهشی دارم، گاهن در بین مردم یک اصطلاحی تحت عنوان این که ما برای امواتمون قربانی بکنید. من اجازه میخوام جناب آقای حیدری عزیز عرض بکنم محضر حضرت عالی و شنوندگان عزیزی که دارن برنامه ما رو گوش میدن.
بله.
ما قربانی چیزی به عنوان قربانی برای اموات نداریم. قربانی برای کسی است که رفته باشد خانه خدا، در اونجا سعی بین صفا و مروه و اون اعمال حج رو انجام داده.
بله.
اونجا واجب هست در روز عید قربانی گوسفندی رو، شتری رو، قوچی رو، گاوی رو در راه خدا قربانی بکند با اون شرایط خاص خودش. حالا اگه کسی میخواهد یک کاری انجام بده که ثوابش به دست اموات برسه، بهتر است که نیتش رو اینجوری اصلاح بکنه که خدایا من در این روز عید قربان برای تو قربانی میکنم، اما خدایا ثوابی از این قربانی من به روح مثلا پدرم، مادرم، امواتم، گذشتگانم هم قرار بده. اگر نیت رو اینجوری اصلاح بکنیم، قطعا ثوابی از این قربانی به اون روح میت هم خواهد رسید. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما.
اگر سوالی باشه
سلامت باشید،
در نظرتون خواهم بود.
خیلی دوست داشتم که این فرصت می بود راجع به چبار از شما سوال میپرسیدم، اما چه کنیم که اذان ظهر در پیشه و یک ارتباط دیگه هم داریم تا قبل از اذان. انشالله که ما رو میبخشید، اما بهره‌مند شدیم از فرمایشات شما. ممنونم از شما و وقتی که به برنامه ما دادید. برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی و عزت روزافزون دارم و از محضر شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. بنده هم تشکر میکنم از حضرتالی و همکاران و محترمتون. انشالله در یه فرصت دیگری که در واقع رخ بده و ایجاد بشه، بنده به صورت مفصل در محضر شما و شنوندگان عزیز خواهم بود. توضیحاتی اگر لازم بود در باب شهرستان چوار،
بله،
محضر مبارکتون عرض خواهم کرد.
با کمال میل. خیلی ممنونم از شما و خدا نگهدار.
سلامت باشی، خدا نگهدارتون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان همراه، شنوندگان ارجمند رادیو تهران و برنامه در ساعت حضور، نزدیک میشیم به ساعت 12:53 دقیقه و رسیدیم به بخش احکام شرعی روز. در این لحظه عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج شیخ عبدالعلی گوایی. حاج آقا ظهر دینتون بخیر باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم، جناب عالی، جناب آقای حیدری بزرگوار.
سلام.
ایام رو هم تبریک عرض میکنیم. آرزو میکنیم که انشالله خداوند با ریشه‌کنی این بیماری منحوس مردم در مصلی های جمعه حضور پیدا بکنند. هم دید و بازدید هست، هم حال و احوال و در جریان قرار گرفتن امور زندگی یک دیگه هست که میشه خیلی گره‌گشا باشه در زندگی ها.
انشالله سلامت باشید. برم پیش و پیش عید سعید قربان رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و در خدمت شما هستیم. بفرمید که امروز برای احکام شرعی روز و در این باب چه نکاتی رو برای ما و شنوندگان مطرح میفرمید. در خدمت شما هستیم.
بله، عرضم به حضور شما که ما دو سه تا مناسبت بسیار مهم رو پیش رو داریم. یکی عرفه هست که قبل از عید سعید قربان عید عرفه هست که بسیاری از ماها نام نمیزنیم، بل در حقیقت عید بزرگیست، عید بندگیست که خداوند باری تعالی یه فرصتی رو به انسانها داده که بعد از شبهای قدر اگر توفیقی بر توبه و انابه و استغفار نکردن، فرصت بسیار خوبی با خوندن دعای عرفه انسان معروف و مشهور به خداوند متعال بشه. خب روز نهم از اعیاد عظیم هست در حقیقت، گرچند که به اسم عید آمده نشده، ولی عید بزرگ هست که اعمالی داره. من به صورت اختصار اعمال روز عرفه را عرض می کنم. اول غسل کردن هست، دوم زیارت حضرت سید الشهدا است که برابری میکنه با هزار حج و عمره. اگر کسی توفیق زیارت حضرت سید الشهدا داشته باشه، که حالا هنوز هم فضا مستعد و مناسب رفت آمد نیست در کربلا، اونهایی که نمیتونن ازم حضور شما که میتونن با زیارت حضرت سید الشهدا از راه دور ثواب حضور در محضر علی عبدالله الحسین ببرن. و سوم هم بعد از نماز عصر، پیش از اینکه انسان مشغول خوندن دعای عرفه بشه، دعاهای دو رکعت نماز هست که به جا میاره در زیر آسمان و اعتراف بکنه به گناهان خود و اون رو در محضر پروردگار عرضه بکنه. اعتراف به گناه در محضر دیگران اصلا جایز نیست و بلکه نهی هم شده، اما در محضر پروردگار که چون عارف است و آگاه به درون ماست و کارهای ماست، او به که انسان به زبان بیاره و اعتراف بکنه. لذا در دعای کمیل میزنیم حضرت امیر میفرمایند که من اعتراف میکنم به گناهان خودم. حالا حضرت که گناه نداره، ولی در این حال به این زبان رو به ما یاد میده، این زبان دعا رو که با خدا اینجوری حرف میده. و بعد هم خوندن دعای عرفه هست که دعای عرفه بسیار مضامین بلندی داره و حالات عجیبی در حضرت سید الشهدا به وجود آمده که حضرت در یک بخشی میفرمایند که الهی انا العالم فی جهلی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. خدای من در حالی که میدونم نمیدونم چجوری بدونم که چی نمیدونم. الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. خدای من در حالی که دارم فقیرم، چگونه داشته باشم که هیچی ندارم. یعنی این زبان دعا رو ببینید با خدا چجوری از سید الشهدا حرف میزنه و سخن میگه. و دعای عرفه هست که انشالله حتما این رو هم توفیق حضور داشته باشیم و حالا یا در منازلم در یک گوشه انسان کنار تراس و حیات خانهش بشینه و با خدا حرف بزنه. و نکته بعدی عید سعید قربان هست. عید سعید قربان هم خب اعمال فراوانی داره که توصیه های فراوانی شده. یکی از اعیاد بزرگ اسلامی هست و بعضی از کشورها عید بزرگشون همین عید عرضم بزرگ شما که قربان هست. عید قربان رو به از این جهت که انسان اینجا هم باز به بندگی پروردگار خودش رو در عرضه میکنه به پروردگار متعال و اعمالی داره که حالا نماز عید سعید فطر هست، اگر بعضی از شهرها موفق باشن به جماعت در مصلاها خونده میشه و مهمش همون بخش قربانی هست که اینجا توصیه میکنم که حتما اونهایی که توان دارن مثال قربانی بکنن. حالا اگه سالهای قبل نمی کردن قربانی انجام نمی دادن، امسال حتما قربانی انجام بدن. به یک عده از فقرا و نیازمندانی که حقیقتا دستشون کوتاه هست و نمیتونن ازم بزرگش و حضور پیدا کنن و گوشت تازهی برای خانوادهشون بخرن، حداقل یه وعده دو وعده بشه در اختیار اونها قرار داد که این هم توصیه فراوانی شده که باید توجه کنیم. اما من چند تا مسئله شرعی دیگر رو عرض کنم. حالا اگر توفیق شد در جلسات بعدی هم زنده بودیم در خدمت شنوندگان و محترم و جناب والی، من با این سوال مطرح میکنم و جواب رو میدم. آیا میدانید؟ چون تو اذهان میبینم که باید بمونم، گاهی ما این مسئله رو میگیم و از کنارش عبور میکنیم. حالا من با این سوال
با این شکل ارائه بیشتر تو ذهن بمونه.
آره هم با این شکل انشاءالله توفیق داشته باشیم چند تا مسئله رو امروز عرض کنم و بقیه هم در روزهای هفته های آتی انشاءالله. آیا میدونید که اگر آیه سجده ناخواسته به گوش انسان برسه سجده واجب نیست؟ مثلا شما آیه ها 4 سوره داریم یا 4 جا داریم که سجده واجب دارن. اگر انسان بر زبانش جاری کنه یا اراده گوش کردن هم داشته باشه، در یه محفلی نشسته قاری داره قرآن میخونه به این 4 تا سوره میرسه، خب بفرمان اینجا بر انسان واجب هست که سجده بکنه. اما اگر ناخواسته به گوشش رسیده، داشت عبور میکرد یه چیزی شنیده یا از طریق رادیو یا از طریق ویدئو یا مسائل مختلف دیگه به گوشش رسیده، اینجا واجب نیست که دیگه سجده انجام بده.
بله.
آیا میدونید در سجده واجب قرآن نمی شود بر چیزهای خوراکی و پوشاکی سجده کرد؟ بله، ما در نمازها هم اینجوری هست که می فرمایند در نماز حتما باید بر چیز سجده کنیم که خوراکی نباشه یا پوشاک و لباس.